رادیو آشنا صدای امریکا.
با درود و احترام خدمت شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، برنامه ای ساعت با سرخط خبرها آغاز می کنیم. اسارت 27 منصوب پلیس از سوی طالبان در یمگان بدخشان، کشته شدن 31 نفر در یک انفجار در چین و رد کشاندن بحران سوریه به محکمه جنایت جنگی از سوی روسیه. شنوندگان گرامی، پس از مشروع خبرها بازپخش گزارش ها و برنامه گنج شایگان میشنوید. با معذرت برنامه رازیانه را میشنوید که ساعت پیش نشر شده بود. امیدوار هستیم که تا پایان برنامه شنونده ما باشین، اما در جریان برنامه چون بازپخش است از پذیرفتن تماس های شما معذرت میخواهیم. و اینک توجه شما را به مشروع خبرها من نجیب الله احمدیار معطوف میدارم. طالبان 27 منصوب پلیس را طی یک حمله در ولسوالی یمگان ولایت بدخشان به اسارت گرفتند. گفته می شود در بین آنها معاون امنیت و فرمانده پلیس ولسوالی یمگان هم شامل است. جنرال فضل الدین عیار، قمندان امنیه بدخشان، می گوید که این منصوبین در جریان حمله طالبان بر روز چهارشنبه بر ولسوالی یمگان در یک مغاره پنهان شده بودند، اما طالبان آنها را یافتند و به اسارت بردند. عمر داوودزی، وزیر داخله افغانستان، در نشست خبری امروز در ارتباط به رویدادها در یمگان گفت:
تحت قمانده قمندان قول اردوی شمال، اونا روی پلانای خود کار میکنن که یمگان پس از سلطه طالبا آزاد کنن. البته اونا از احتیاط کار میگیرن که به مردم ملکی ضرر نرسه، با کمترین تلفات باید یمگان پس گرفته شو. ما یقین داریم که در یک روز یک چند ساعت شاید بشنویم که یمگان پس آزاد شد.
طالبان روز چهارشنبه در حمله بر چند پست امنیتی در ولسوالی یمگان 6 منصوب پلیس و 5 غیر نظامی را کشته و 3 پلیسی دیگر را زخمی کردند. وزارت داخله افغانستان تایید می‌کند که تهدیدات امنیتی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در مقایسه با دور نخست انتخابات شدت یافته است. محمد عمر داوودزی روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت: شماری از جنگجویان خارجی نیز به هدف برهم زدن امنیت دور دوم انتخابات ریاست جمهوری داخل کشور شدند.
گزارشی که ما داریم، تعداد طالبای خارجی نسبت به سالهای گذشته که آمدن به افغانستان به نیت تخریب انتخابات زیادتر از امسال، ولی ما متعقن هستیم با مرحمت خداوند و با حمایت مردم و با عزم متین و با تربیت خوب نیروهای امنیتی ما، اونا چیزی کرده نمیتونه.
از جانب هم پاکستان 100 هزار سرباز خود را برای حفظ امنیت دور دوم انتخابات افغانستان در سرحدات با آن کشور مستقر ساخته است که به مراتب از شمار سربازان افغان که به تعداد 11 هزار تن در سرحدات جابجا شدند بیشتر میباشد. شیر محمد کریمی، لویدریسی ز نیروهای مسلح افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که مشکلات مرزی افغانستان ناشی از متفاوت بودن نقشه های سرحدی بین دو کشور است و به این امر باید توجه شود. گزارش مفصل را در این مورد پس از مشروع خبرها میشنوید. مبارزات انتخاباتی دور دوم انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان امروز رسما آغاز شد و دو نامزد در جمع هوادارانشان یک بار دیگر به تشریح برنامه هایشان پرداختند. اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله گفتند آنچه را وعده می کنند در صورت پیروز شدن عملی خواهند کرد. مکیه منیر با گزارش بیشتر در این مورد.
در اولین روز پیکارهای انتخاباتی، دکتر عبدالله عبدالله و دکتر اشرف غنی احمدزی از مردم خواستند که مانند دور اول باز هم به پای صندوق‌های رای بروند و رای بدهند و از کمیسیون‌های انتخاباتی خواهان شفافیت در کارهایشان شدند. دکتر عبدالله عبدالله طی سخنرانی در جمع صدها تن از هوادارانش گفت که در تامین امنیت، آوردن اصلاحات و نجات افغانستان از دشواری‌ها و بحران تلاش می‌کند.
ما برنامه‌های مدون داریم، از طریق وبسایت ما در خدمت مردم افغانستان است. تیم‌های رسانه‌ای ما، تیم‌های متخصصین که در هر عرصه داریم، اونها در بحث‌ها شرکت می‌کنند و برنامه‌های ما را به تفصیل ارائه می‌کنند به مردم افغانستان.
وی افزود که پیشنهادات را برای تامین شفافیت در دور دوم برای کمیسیون مستقل انتخابات پیشکش کرده‌اند. در گردمایی تیم تحول و تداوم، احمد ضیا مسعود حمایتش را از این تیم اعلام نمود. آقای اشرف غنی احمدزی گفت که برنامه‌ی این تیم سنجیده است و منشور ملی این تیم در 183 صفحه است.
یک پروگرام اصلاحی ما ما عجولانه نخواد باشه، بدون تدبیر نخواد باشه. در گذشته سیاسیون افغانستان یک قدم به پیش ماندن، سه قدم به عقب. ما هر پنج قدم آینده خود سنجیده و با مشوره ترتیب میکنیم.
این نامزد ریاست جمهوری افزود که این تیم فیصله کرده که جلسات بزرگ را در ولایات مختلف راه اندازی نمی کنند، چون فصل کشت و کار است و مردم مصروفند و نیروهای امنیتی نیست مصروفند و فقط روز رای دهی به پای صندوق های رای می روند.
مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری به مدت 3 هفته ادامه می یابد و دیده شود که کدام یک از آنها می توانند در این دور آرای بیشتر مردم را از آن خود کنند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
ادامه مشروع خبرها. انفجار بم در یک بازار مزدحم در مرکز ایالت شینجیانگ چین 31 کشته و بیش از 90 زخمی بر جا گذاشت. سینهوا آژانس خبری رسمی چین میگوید که سرنشینان دو موتر در مرکز شهر ارومچی با گروه از مردم تصادم کرده و بر آنها بم پرتاب کردند و یک موتر در این جریان منفجر شد. شی جین پینگ رئیس جمهور چین به تعقیب این حمله تعهد کرد که دهشت افغانان را شدیداً مجازات خواهد کرد. این تازه ترین حمله در ایالت شینجیانگ می باشد که محل اقامت اقلیت مسلمان اویغور است. چین خشونت ها در این منطقه را به جدایی طلبان مسلمان نسبت می دهد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نیز این حمله را محکوم کرده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت که توافقنامه در خصوص توقف برنامه هسته‌ای آن کشور به احتمال بسیار زیاد تا ماه جولای امضا خواهد شد. ایران برای رفع تحریم های شدید غرب به خاطر برنامه هسته‌ای خود چند ماه است که با کشورهای عمده غربی در مذاکره می باشد. این تحریم‌ها اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده است. رئیس جمهور ایران طی نشست با خبرنگاران در شانگهای چین گفت
زمان به نظر من کافی هست برای اینکه ما بتونیم در این زمان به توافق برسیم. اما حالا بر فرض اگر هم در این زمان به توافق نرسیدیم، ما به هر حال میتونیم همین توافق 6 ماهه رو 6 ماه دیگر تمدید بکنیم و راه رو ادامه بدیم تا حل و فصل نهایی. گرچه علامت هایی که تا امروز ما دریافت میکنیم، حس ما این هست که در همین زمان 6 ماه اول احتمال زیادی وجود داره برای اینکه ما بتونیم به توافق جامع و نهایی دست پیدا کنیم.
روحانی گفت اگر توافقی صورت نگیرد تقصیر غربی ها خواهد بود، زیرا به گفته وی ایران با یک چهره جدید و تعامل با جهانیان وارد مذاکره شده است. رهبر اردوی تایلند گفت که نظامیان کنترل کشور را برای برقراری نظم در اختیار گرفتند تا زمینه برای اصلاحات سیاسی آماده شود. جنرال پریوچان اوچا روز 3 شنبه حکومت نظامی را اعلام کرده و مذاکره با احزاب رقیب سیاسی را آغاز کرد. او ادعا کرد که تدابیر شدیدتر برای جلوگیری از خشونت‌ها و ختم بن‌بست سیاسی 1 ماه نیاز می‌باشد. اما به نظر می‌رسد که مذاکرات دو روزه بین مخالفین و طرفداران تکسین شیناواترا نتیجه بخش نبود. اردوی تالند این را رد می‌کند که وضع قیودات نظامی به مفهوم کودتا می‌باشد، اما این اقدام اختیارات حکومت موقت تایلند را شدیداً کاهش داده است. جدایی طلبان طرفدار روسیه با نیروهای اوکراین در شرق آن کشور درگیر شده، 8 تن را کشته و 17 تن دیگر را مجروح کردند. وزارت دفاع اوکراین روز 5 شنبه گفت که جدایی طلبان با استفاده از تفنگ، بم دستی و هاون در طول شب به یک پوسته امنیتی در ساحه دونسک حمله کردند. یک سرباز دیگر در حمله در منطقه لوهانسک نیز کشته شد و 2 تن دیگر زخمی شدند. اندرس فورس موسن سرمنشی سازمان ناتو روز 5 شنبه گفت که فعالیت های سربازان روسی در نزدیکی مرز با اوکراین مشاهده شده و این نماینگر آن است که نیروهای روسیه برای عقب نشینی از این ساحات آمادگی می گیرند. فعالین سوری می گویند نیروهای حکومت معاصره 1 ساله زندان شهر حلب را پایان بخشیدند. ناظرین حقوق بشر مستقر در بریتانیا می گویند اردوی سوریه روز 5 شنبه، یعنی 1 روز بعد از آغاز مذاکره با جنگجویان مخالف، وارد تعمیر محبس شدند. شورشیان برای آزاد ساختن همقطارانشان که در قید حکومت می باشند، بارها این محبس را هدف قرار داده بودند. در محبس حلب در حدود 3500 زندانی وجود دارد. و روسیه و چین قطعنامه شورای امنیت را برای کشاندن بحران سوریه به محکمه بین المللی جنایات جهت بررسی احتمال جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی ویتو کردند. این چهارمین بار است که دو کشور از حق ویتوی خود به عنوان اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد برای انحراف اقدام علیه دولت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه استفاده کردند. ویتالی چورکین سفیر روسیه در ملل متحد پیشنویس قطعنامه را عمل تبلیغاتی خوانده و گفت که تلاش ها به منظور حل سیاسی بحران را متضرر می سازد. قطعنامه از محکمه هاگ می خواهد تا اتهام جنایت تمام جناح را مورد بررسی قرار دهد. شنوندگان گرامی، ای بود مشروع خبرها تا این ساعت. اینک توجه شما را با بازپخش گزارش ها و برنامه رازیانه جلب می کنیم.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
و اکنون نوبت نشر گزارش ها. مقام های محلی در ولایت سمنگان گفتند در نتیجه لغزش کوه و حرکت زمین در دو ولسوالی دره یوسف و دره یوسف پایین، ببخشید دره یوسف بالا و پایین، نزدیک به 300 خانواده از مناطقشان متواری شدند. جزئیات بیشتر در این مورد از میرویس بیژن.
نزدیک به 300 خانواده از قریه های برج حسنی و بازارک در ولسوالی های دریسوف بالا و دریسوف پایین ولایت سمنگان در شمال افغانستان از اثر لغزش و حرکت کوه از خانه هایشان متواری شدند. با این حال لغزش کوه در این ولایت تلفات جانی در پی نداشته و باشندگان محل در این منطقه می گویند که آنها هم اکنون در فضای باز به سر می برند و از دولت می خواهند تا به کمک آنها اقدام نماید. عبدالصمد یکی از باشندگان قریه حسنی ولسوالی در یوسف بالا در ولایت سمنگان است. او می گوید که در کنار سایر حوادث طبیعی این سال سوم است که کوه در منطقه آنها حرکت می کند.
دو مرتبه این منطقه لغزش کرد که به اثر لغزش زمین صدها خانه خراب شد و سال هم باز هم دوباره لغزش کرد که یک تعداد خانه را فعلا خراب کرده و یک تعداد دیگه هم در زیر تهدید است که مردم کجای خود بار کرده دمی اطراف در کوه صحرا پراگنده میشه.
از سوی هم خیرالله انوش ولی سمنگان میگوید حرکت زمین در این منطقه تا بیشتر از 3 کیلومتر در جریان یک هفته بوده است و یک تپه خاکی تا ارتفاع 50 متر را تشکیل داده است و آنها برای جلوگیری از تلفات انسانی تمامی باشندگان محل را از خانه هایشان در یک محل دیگر انتقال دادند.
از سایه که کوه خطا خورده دریا را کلن بستر دریا را با خود به طرف مقابل انتقال داده، یک کوه دیگر از همون جور شده و زمینی که موازی با دیگر اراضی بود این به ارتفاع 50 متر بالا رفته، درخت سبزه با مالتش قرار داره و به این شکل از چند نقطه لغزش جریان داره فعلا این در حرکت از کوه.
آقای انوش تاکید میکند زمین در این دو قریه انوس هم در حال حرکت است و کسانی که از خانه هایشون متواری شدن نیز در فضای باز و بدون دسترسی به امکانات اولیه به سر میبرند. آقای انوش میگوید که بررسی ها در حال جریان است تا دلیل این موضوع روشن گردد که آیا قابلیت جلوگیری دارد یا خیر.
ما متخصصین اونجا بردیم، تحقیقاتشون فعلا جریان داره، مسبب از این حوادث طبیعی چی است که جلوگیری از آیا از قدرت و توان انسان و دولت پوره است یا که اونم قسمی که فعلا متدابیر گرفتیم کلا اونمون نقاط آسیب پذیر خالی از سکنه ساختیم یا به این شکل جلوگیری شود.
پیش از این نیز حادثه لغزش کوه در ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان سبب جان باختن نزدیک به 500 تن و متواری شدن صدها باشنده دیگر در این ولسوالی شده بود. با این حال در تازه ترین گزارش ها از ولایت بغلان در اثر لغزش بخشی از یک کوه در قریه چندبران ولسوالی خنجان این ولایت نزدیک به 50 خانه زیر تهدید قرار دارد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنای صدای آمریکا.
از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
حکومت افغانستان تلاش های ناکام،
تعریف مشخص و روشن از اجتماعی ملی در دست.
100.5 FM.
دنباله گزارش ها. در 13 ولایت افغانستان، البته در ولسوالی های دوردست، شمار معلمین زن در مکاتب کم است. در این مورد گزارش را در برنامه صبحگاهی نشر می کنیم و همچنان متن از این را در وبسایت صدای آمریکا گذاشتیم. اگر به اینترنت دسترسی دارید به voanews.com/dari رفته و گزارش را می توانید بخوانید و در موردش در صفحه فیسبوک ما نظریاتتان شریک بسازین. اما ادامه گزارش ها، براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده برای ردیابی بیش از 250 دختر اختطاف شده یک مکتب در نایجیریا، 80 منصوب نظامی آمریکا را در کشور چاد اعزام کرده است. این دختران ماه گذشته توسط گروه بوکو حرام را بوده شدند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد رویا زمانی تقدیم می کند.
بر اساس گزارش واشنگتن پست، بر استناد از مقامات آمریکایی، تیم کمکی 80 منصوب ایالات متحده آمریکا که بیشتر پرسنل هوایی را در بر دارد، پروازهای نظارتی و طیارات بدون سرنشین را از چاد آغاز می‌کند. در این حال، هیچ یک از این نظامیان عملیات جستجو را در زمین انجام نمی‌دهند. دگرمن مایلز کوکین، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده، گفته است که منصوبین هوایی اعزام شده برای عملیات طیاره‌های بدون سرنشین مسئولند. پروازهای طیاره‌های بدون سرنشین از یک قرارگاه نظامی آمریکا در چاد صورت خواهد گرفت. چاد بخش غربیش همسرحد با شمال نایجیریا است، جایی که عملیات جستجو برای دختران اختطاف شده نایجیریایی از آنجا آغاز خواهد شد. در حالی که کمک‌های بین‌المللی برای ردیابی دختران اختطاف شده نایجیریایی بیشتر شده می‌رود، ساکنانی که در معرض افزایش خشونت‌ها قرار دارند، از حکومت نایجیریا خواهان تأمین امنیت بهتر شدند.
هر شب ما نگران هستیم. هیچ کس در امان نیست و هر کس از این که چه اتفاق می‌افتد حراسان است. از این لحاظ، حکومت و جامعه جهانی باید در مشکلی که ما با آن در کشور مواجه هستیم کمک کنند، زیرا بسیاری مردم از انفجار بم از بین می روند.
فرانک ادرسن که از دو انفجار بم در شهر جو امروز نجات یافته است می گوید: قوی هستم، از این مشکل به کمک خدا گذاشتم و زندگی تازه ای را برایم داد. گروه بوکو حرام برای حملات در استادگاه بس و بازار مزدحم مقصر شناخته می شود که در آن 130 تن در نایجیریا از بین رفت. خشونت های اخیر باعث خشم و انزجار مردم علیه گروه اسلامی بوکو حرام شده است. این باشنده ابو جا می گوید:
حکومت باید از مردم حقیقت را پنهان نکند. آنها می دانند که چه زمانی این واقعات آغاز شد و زمانی که خشونت‌ها به پیمانه اندک بود، حکومت برای متوقف کردن آن هیچ اقدامی را اتخاذ نکرد، زیرا این خشونت‌ها آنان را مستقیما متاثر نمی کند، بلکه مردم را متضرر می کند.
در حدود 300 دختر در 14 اپریل ماه گذشته توسط شبه نظامیان بوکو حرام از یک مکتب شبانه روزی در یک منطقه دورافتاده در نزدیکی مرز نایجیریا با کامرون و چاد ربوده شدند. محل نگهداری این دختران تا هنوز مشخص نشده است.
صدای آمریکا، خبر، گزارش.
اینجا یکی از جاده های عمومی در
تحلیل.
فساد اداری است که مردم از دولت راضی نیست.
و نظر شما؟
من میخوام نظراتی داشتم، سوالاتی داشتم. نقد از من میخوام.
صدای آمریکا.
مشکلات مرزی میان افغانستان و پاکستان. در تازه ترین مصاحبه لویدرسیز قوای مسلح افغانستان بحث شده که ما در این قسمت گزارش تحلیلی داریم. ضمناً تصویب لایحه جدید بودجه دفاعی آمریکا و پولی که به افغانستان و جنگ در افغانستان تخصیص داده شده و پیشرفت تخریب زرادخانه های کیمیایی سوریه عنوان گزارش هایی است که در برنامه صبحگاهی خدمت شما تقدیم میشه. ولی آخرین گزارش این برنامه پیش از برنامه رازیانه، چین و روسیه روز چهارشنبه روی معامله توافق کردند که به اساس آن روسیه به چین که دومین اقتصاد بزرگ جهان است با مدت 30 سال گاز طبیعی فراهم خواهد کرد. کارشناسان میگن که این قرارداد 400 میلیارد دلاری برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه حائز اهمیت زیادی دارد. گزارش صدای آمریکا را اکنون خدمت شما مومن واحدی تقدیم میکنند.
اینکه تظاهرات اقتصادی غرب اقتصاد روسیه را صدمه زده است چیز پنهان شدنی نیست. روی همین دلیل است که این توافق مهم بین روسیه و چین دستاورد بزرگی برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پنداشته می شود.
این توافق نامه بدون مبالغه از بزرگترین پروژه های ساختمانی برای 4 سال آینده در جهان خواهد بود.
روی این پروژه که پایپلاین های بزرگ چاهای نفت سایبریا را به مراکز مهم چین وصل می کند برای سالها کار شده، ولی جفری منکوف معاون رئیس پروگرام روسیه و یورو ایشیا در مرکز مطالعات استراتژیک می گوید تعذیرات غرب بر روسیه فشار وارد کرد تا نهایی کردن این پروژه را سرعت بخشد.
فکر می کنم تعذیرات و دورنمای روابط مشکل بین روسیه و غرب حس نهایی کردن این پروژه را برای مسکو سرعت بخشید.
منکوف میگوید روسیه از موقف ضعیف در مذاکرات روی امضای این موافقتنامه برخوردار بود، موقفی که به چین فرصت میدهد تا در تعیین قیمت و شرایط این قرارداد بزرگ انرژی دست بالا داشته باشد، ولی اکثریت کارشناسان این معامله را برای هر دو کشور موفقیت آمیز تلقی میکنند. برای چین که بزرگترین مصرف کننده انرژی جهان میباشد، قرارداد گاز طبیعی خالص فراهم میکند و برای روسیه ورود به بازارهای در حال رشد در آسیا را، ولی این توافق نمیتواند موقف جهانی مسکو را انکشاف دهد.
مشکل این است که چین با کشورهای همسایه خود مثل ژاپن، ویتنام و برخی کشورهای دیگر جنوب شرق آسیا در روابط مشکل دارد و روسیه هم تلاش میورزد روابط خود را با آنها هم زیاد کند. بنان در همچو یک وضعیت وقتی روسیه روابطش را در آسیا گسترش میدهد وارد مشکلات میشود که در آنجا از قبل وجود داشته است،
ولی بان هم این موافقتنامه مسکو را از اقتصادی حمایه کرده و روابطش را با یک قدرت جهانی قوی تر می سازد. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه امریکا این توافق را کم اهمیت دانسته می گوید که روی پالیسی امریکا اثر نخواهد داشت.
انرژی یک مارکت بین المللی است. در این مارکت معمولاً معاملات جدید بین مصرف کنندگان و تولید کنندگان بزرگ مثل چین و روسیه صورت می گیرد. بنابراین ما در قبال وارد کردن فشار بر روسیه به تعقیب استراتژی خود ادامه خواهیم داد.
این معامله برای اروپا که بیشترین گاز طبیعی خود را از روسیه به دست می آورد بیشتر پیچیده است. حتی اگر اروپایی ها منابع دیگر انرژی را هم پیدا کنند، شمار حراس دارند که معامله تازه با چین ممکن از خودگذری های روسیه در بحران اوکراین را کمتر سازد.
رازیانه برنامه از هاشم حبیب زاده. بازتاب کاستی های اجتماعی و فرهنگی، آزار و تبعیض جنسی و فکری، قیودات و خرافات سنتی و روایت سرگذشت های تلخ را از این برنامه بشنوید. درچه این برنامه برای شما باز است.
شنوندگان عزیز سلام عرض می دارم. محمد هاشم حبیب زاده هستم، باز هم با یکی از برنامه های رازیانه در خدمت شما عزیزان قرار دارم. به امید از اینکه هفته که گذشته با خوبی و خوشی سپری کرده باشین و هفته آینده را نیز با کامگاری تمام در پیش رو داشته باشین. دوستان عزیز، قسمی که در آغاز برنامه گفته شد، برنامه امشب ما بر نظریات جوانان پیرامون ائتلاف‌های جدید انتخاباتی، آغاز مبارزات دور دوم انتخابات، نگرانی‌های امنیتی و سایر مشکلات مرتبط به انتخابات متمرکز است. شما می‌توانید با تماس به شماره تلفن 001-202-619-3136 همین اکنون تا ساعت 11 شب به وقت افغانستان با برنامه تماس حاصل کنین، نظریات، پیشنهادات، انتقادات و سوالاتتان با ما شریک بسازین. ضمناً اگر از طریق تلفن نمیتونین، میتونین با facebook.com/voadari یا facebook.com/raziana رفته نظر، پیشنهاد، انتقاد و سوالتان با ما مطرح بسازین. مهمانان ما در برنامه این هفته آقای محمد عزیز آصفی، رئیس مجتمع هماهنگی ملی جوانان، خانم عابده هما عزیزی، رئیس شورای اجتماعی جوانان و آقای اجمل سایس، فعال مدنی هستند. دوستان عزیز، مبارزات دور دوم انتخابات ریاست جمهوری امروز آغاز شد. این مبارزات با ائتلاف‌های مختلف با دو کاندید پیشتاز، یعنی دکتر عبدالله عبدالله و دکتر اشرف غنی احمدزی توأم بود. در میان مردم افغانستان نظریات مختلف وجود دارد. برخی ها این را به فال نیک گرفتن، میگن که یک بار دیگر به پای صندوق های رای میرن، اما برخی دیگر میگویند که دیگر بس است و نمیخواهند که ای بار در انتخابات سهم بگیرند و یا رأی خود که حقشان است به صندوق به حمایت یکی از کاندیدها اعلام بکنند. برخی ها پیش‌بینی میکنند که مانند دور نخست این دور نیز با تقلب و دستبردها همراه خواهد بود. این در حالی است که اکثریت مردم از نارامی ها و ناامنی ها در دور دوم انتخابات نگران هستند، در حالی که کمیسیون انتخابات افغانستان گفت که در تلاش صورت میگیرد تا 4000 محل که در دور نخست انتخابات البته مسدود بود در این دور بر روی رای دهندگان باز باشد. همچنان وزیر امور داخلی افغانستان امروز گفت که طالبان خارجی که به خاطر تخریب در دور دوم پروسه افغانستان البته از خارج وارد افغانستان شدند، اما باز هم اطمینان دادند که نیروهای امنیتی افغان میتوانند که تأمنیت در جریان دور دوم انتخابات به شکل کلی و تمامی البته تامین بکنند. خب نخست مهمانان ما برنامه امشب خوش آمدید میگم. خانم عابده هما عزیزی، شما رو به برنامه خوش آمدید میگم. تشکر از اینکه وقتتان رو در خدمت برنامه قرار دادین. علیکم سلام. آقای اجمل ساید، شما رو نیز به برنامه خوش آمدید میگم و لطف کردین که دعوت ما رو پذیرفتین. بله آقای ساید، صدای ما رو میشنوین؟
مهمانان عزیز و همچنان شنوندای بسیار محترم رادیو آشنا،
زنده باشین، تشکر از شما همچنان. و آقای محمد عزیز آصفی، شما را نیز به برنامه خوش آمدید میگم و لطف کردین که یک بار دیگر مهمان برنامه ما هستین. بله آقای آصفی، صدای ما را میشنوین؟
خواستم خدمتتون عرض سلام داشته باشم و از طریق شما به تمام هموطنان عزیزم.
زنده باشین، تشکر. بحث آغاز میکنیم از خانم عزیزی. خانم عزیزی، آیا ائتلاف های کنون مثلا حمایت زلمه رسول و امرالله صالح از عبدالله عبدالله و حمایت احمد ضیا مسعود و سید حسین انوری و همچنان صبغت الله مجددی از اشرف غنی احمدزی، آیا این ائتلاف ها میتونه که تضمین کننده برنده شدن یکی از کاندیدا باشه؟ خب فکر میکنم که تماس ما با خانم عزیزی و آقای اجمل سایز قطع شده. خب خانم عزیزی دوباره در خط تلفن هستن. خانم عزیزی، اگر شما سوال شنیده باشین میتونین پاسخ بگوین، در غرض ما میتونم براتون تکرار کنم. بله، ائتلاف هایی که در یه آخر صورت گرفت، زلمه رسول یکی از کاندیدای ریاست جمهوری و همچنان امرالله صالح وزیر البته رئیس عمومی امنیت ملی در گذشته از آقای عبدالله عبدالله حمایت خود اعلان کردند، آقای احمد ضیا مسعود، سید حسین انوری و آقای صبغت الله مجددی از اشرف غنی حمایت خود اعلان کردند، آیا این ائتلاف ها میتونه برنده شدن یکی از کاندیدا را تضمین بکنه؟
بله، میتونه که برنده شدن یکی از کاندیدا را تضمین کنه و در اینجا ممیدیم که خاص و همبستگی خوان مخابر زمانی که اعلام کردن و بر مردم یک رای روشنی نشان دادن که مردم افغانستان و میشه متحد هستن.
بله، خب نظر شما را شنیدیم. اجازه بدین که شنونده البته مهمانان دیگر برنامه ما هم نظر خود را کنند. بفرمایید آقای سایس، شما نظرتان در این رابطه چی است؟
تکرار بکنین چون تماس قطع شده بود.
بله، آیا ائتلاف هایی که در اخیر صورت گرفته، زلمه رسول، آقای امرالله صالح از آقای عبدالله عبدالله و همچنان احمد ضیا مسعود و آقای صبغت الله مجددی از اشرف غنی احمدزی حمایت خود اعلان کردن، آیا این ائتلاف ها میتونه تضمین کننده برنده شدن یک کاندید در دور دوم انتخابات باشه؟
من قبل از اینکه به جواب مشخص سوال شما بیایم، برای مردم افغانستان پیشرفت پروسه مدنی و دموکراتیک انتخابات را تبریک عرض میکنم و یک بفال نیک میگیریم که مردم افغانستان و رهبران جامعه بالاخره در مطابقت با قانون قبول کردن که در صورت که به دور اول معیار تعیین شده را تکمیل نکردن، اینا دور دوم انتخابات را در مطابقت به قانون قبول کردن و یک پیشرفت بسیار خوب مدنی در جامعه افغانی ماست. به ارتباط سوال شما، اصلا در پروسه های انتخابات و روند های دموکراتیک این نوع اعتراف ها سخن نوه نیست یا تازه نیست. اصلا مفهوم این نوع اعتراف ها هم به معنی تضمین برنده شدن یک تیم انتخاباتی هم نیست. ولی افراد اشخاص مطرح و یا گروپ های مطرح و یا نامزدانی که قبلا در دور قبلی انتخابات اینا حضور داشتن در مطابقت با خصوصیات دو نامزد مطرحی که امروز در میدان انتخاباتی باقی ماندن اونا را انتخاب کردند و این حقشان است که یکی از این نامزدها را انتخاب بکنن. اما به نظر ما این به معنای تضمین یا به معنای این نیست که مردم افغانستان طور فکر بکنن که گویا آقای رسول و امرالله صالح با دکتر سید عبدالله عبدالله پیوستن، گویایی که برنده انتخابات دور دوم دکتر سید عبدالله باشن، گویایی که پیوستن شخصیت های مطرح دیگه با دکتر سید اشرف غنی احمدزی معنای این را داشته باشه که گویا برنده شدن دکتر سید اشرف غنی احمدزی تضمین شده باشه. ولی یک پیام خوبی را در جامعه ما داره این موضوع. معنایش این است که نامزدهای قبلی ما این توانایی را در خود داشتن، در صورتی که میار آره قبول تکمیل نکردن با شخصهای مطرح و نامزدهای پیشتاز اینا هم نوا شدن
بانه.
و این را من به فال نیک میگیرم و به دید مثبت به سوی این پروسه مینگرم.
تشکر از شما. آقای آصفی، سوال عین سوال است مطرح میشه، میخواستیم که نظر شما را هم در این رابطه داشته باشیم. ولی قبل از او یکی از پیام هایی را که یکی از دوستای ما آقای علی راسخ در فیسبوک نوشتن و بر شما میخوانم، اینا نوشتن که ائتلافات جدید تضمین کننده پیروزی هیچ یکی از تیم ها نیست، زیرا اساس این ائتلاف ها بر بنیاد معامله گذاشته شده است. حالا میخواستم که نظر شما را داشته باشیم در این رابطه که آیا این ائتلاف ها میتونه که تضمین کننده برنده شدن یک کاندید در انتخابات باشه؟
سوال انصافاً که نه، نمیتونه که در حالت تضمین کننده باشه. خود حق انتخاب یا حق دموکراتیک است و هر برادر بزرگی که تصمیم دارن با یکی از تیما پیوست داشته باشن، درست است که در فضای مجازی مطبوعاتی میتونن از پوشش مطبوعاتی ربطن، اما در زمین و قدر تأثیر گذار نیست. طبیعتاً یک تعداد تاثیرگذاری خود را خواهد داشت، اما در زمین اوقدر تغییر به میان نمیاره اوقدر که در مطبوعات جلوه داده میشه. هرچند خوب است به صفت یک پروسه دموکراتیک بسیار خوب است تا جمع دوستا با هم ائتلاف بکنن. طبیعی است که انرژی ها با هم تقسیم شده میره و این سبب میشه که این پروسه خود دموکراتیک انتخابات نسبتا قوی تر جلوه بده، هم برای جهانی ها و هم برای مردم افغانستان. ولی در زمین و قدر تغییر کلی و میان نمه که مثلا یکی از کاندید صاحب دور اول فرض بکنیم 8 یا 9 فیصد رای داشته، حالا تمام این 9 فیصد رای با هم یک جا به یک سمت میره، انتخابای زیاد بینشون صورت میگیره، از بین تیم چندین تا به چندین گروپ میره، اما به نحوه از یک پروسه دموکراتیک میتونه تاثیرگذاری مثبت را بالای پروسه داشته باشه. به خاطر تضمینیت برنده شدن تصور نمیکنم، حدسم زده نمیشه که این بتونه یک تغییر بسیار فاحشه را بالای نتایج بمیان بیاره.
بله، موضوع دیگر آقای صفی که بحث میشه، شما همچنان در رسانه‌های اجتماعی حضور دارین، دیده میشه در این روزها که برخی از افرادی که با تیم‌های مختلف انتخاباتی پیوستن مورد انتقاد قرار گرفتن که گویا قوم یا سمت و یا زبان خود را کنار گذاشته و از کاندید مشخص حمایت میکنن. آیا فکر میکنین که اینو برخوردها بی مورد یا بجا هست؟
خب از
یک جامعه
که چندین دهه تحت جنگ و فشار و بدبختی باشه و زیر خط فقر باشه و مصائب زیادی از قبیل تعصب قبلا در بینش تجربه شده باشه، دور از توقع هم همچه صحبت ها نیست. ولی در کل خود نفس سیستم نشان میده که دیگه مردم افغانستان هم به تلاش تعصب نیست. شما دیدین که دکتر صاحب اشرف غنی از شمال رای بیشتر داشت، دکتر صاحب عبدالله رای داشت، دورترین نقطه افغانستان همه کاندیدای معظم ما 10% توان خود رای خود را داشتن و ما
بایدونم که اگر یک تعدادم بخوایم به این دامن بزنن، این دامن زدن بسیار خوب نیست. من پیشتر که دیدم که یک تعداد از دوستا و یکی از برادرها رفتن با یک برادر که به قوم دیگه است، انصافاً باید تمجید شود تا این که اعتماد نظر گرفته شود گویا به نحوه بالایش انتقاد صورت بگیره، بلکه یک دلیری میخواید و یک جرأت کامل را میخواید که جدا قابل قدر است و این بتونه برای تاثیرگذاری مثبت در پروسه برای فکر وحدت ملی در افغانستان به نحو مثبت واقع شود که جدا قابل قدر است.
بله، تشکر از شما. آقای سایس، نظر شما در این رابطه چی است؟
بله، اصلا انتخابات یک پروسه دموکراتیک است و از خود اصول و اساسات داره و جابیه که این اصول رو میپذیرن، اونها باید آهسته آهسته با این موضوعات عادت بکنن. اما متاسفانه یک تعداد از بزرگانی که اونها قدرت را به طور انحصاری میخواین با خود داشته باشن، اونها همچون نظریات را با خود دارن و ملت را نمیگذارن تا ای که در مطابقت با قانون نافذی کشور و حق شهروندیشان با اختیار خود و با صلاحیت و به شکل مستقلانه انتخاب داشته باشن. ما به یک جوان خواهشم از همچون بزرگایی که اونا از راه انحرافی و نامشروع میخواین ملت را به پارچه های مختلف تجزیه بکنن و بالاخره در این راه ها قدرت و حاکمیت خود را جستجو بکنن، فکر میکنم کار مثبتی نیست. ما شاهد این موضوع هستیم که مردم افغانستان از سمت های مختلف، از لسان های مختلف و یا با عنعنات و فرهنگ های مختلفی اینا در کنار نامزدهای مطرح افغانستان جمع شدند و این که بنام ملت و بنام زبان باز این اخلاصمندی ملت ما خشدار شده که یک یاد از بزرگای ما متاسفانه از همچوره های استفاده میکنند.
آقای سایس، شما گفتین که یک تعداد بزرگا از همچین راه ها استفاده میکنه، ولی اگر دیده شود در رسانه های اجتماعی مانند فیسبوک و تویتر، زیادتر جوانان فکر میکنم از خود واکنش در این رابطه نشان دادن. قسمی که دیده میشه در صفحات اجتماعی فیسبوک، من امروز صبح هم دیدم زیادتر جوانای هستن که این موضوع رو دامن میزنند، زیادتر جوانای هستن که به اسلامی افراد را که از کاندیدای پیشتاز حمایت کردند اونا را به نحو مقصر میدانند و یا ملامت میکنن. آیا فکر میکنین که بعضی افراد دانسته به این موضوع دامن میزنند و بعضی از این جوانانی که انتقاد میکنن اینا نادانسته به این موضوع میپردازن؟
شما آگاهی بیشتر دارین که در دور اول انتخابات بیشترین اشتراک کننده های ما قشر جوان ما بوده و این موضوع بسیار روشن است و این در ذات خود در نفس خود معنایی را میده که جوان های ما باورمند به این پروسه هستند. اما این حکم و این توجیه را به صورت کل نمیتونیم بالای تمام جوان ها داشته باشیم. امکان داره که سرای جوارای ما به این نحو متاثر شوند از مفکوره هایی که یک تعداد بزرگایی که اونا قدرت را به این انحصار میگیرند و متاثر شده باشند از مفکوره های اونا. ولی توجه باید داشته باشیم که ما ملت افغانستان و مردم افغانستان و بخصوص جوانای آگاه و روشن این موضوع را به اثبات رساندن که دیگر کسی نمیتونه به نام ملت، به نام زبان و به نام سمت این صلاحیت و استقلالیتی استعمال رای را از اونا بگیرن و مطمئن هستم که تعداد اکثریت جوانا و مردم افغانستان به این موضوع باورمند هستن. هست کسایی که ما قبلا اشاره کردم که اونا به نحو متاثر شرایط شدن، به نحو متاثر بزرگا شدن و اونا ممکن همچون تبلیغات را داشته باشن. اما توقع ما، تقاضای ما از همچون جوان ها ایست که بگذارن ملت را، بگذارن مردم خود را که ایرا به شکل واقعی
اوید از نامزد یا او نامزدی که مورد قبول این است، طرح و برنامه‌شان مورد قبولشان است، تایی که با اونا رای خود استعمال کرده باشه و آیندی خود توسط رای که صلاحیت و حقشان است انتخاب کرده باشن. من فکر میکنم اگر افراد اشخاص این پروسه و این روند دموکراسی که افغانستان ده به یک نحو متضرر بسازه، این اشکانت بسیار بزرگی با آیندی افغانستان است و هیچگاه باید جوانان آگاه و چی فهمی جامعه ما اجازه ندهند که افراد اشخاص این پروسه را متضرر بسازن و یا خرش وارد بکنن.
بله، تشکر از شما. خانم عزیزی، نظر شما را هم میخواستیم در این رابطه داشته باشیم.
ما با تایید صحبت های برادر ما هم طرف داره همی هستیم که باید جوانای ما بگذارم که انتخابات عادلانه شفاف برگزار شود و ببینیم که های ملت افغانستان میتونه کمی پروسه انتخابات به صورت درستش شفاف عادلانه پیش ببره. به خاطر از اینکه ما شما شاید دور اول انتخابات بودیم، یک سلسله تقلبات صورت گرفت که در اینجا جوانا
طبعا
متاثر میشن و متاثر شدن.
بله، سوال خانم عزیزی، بارز مزرعت، سوالی است که بعضی از افراد یا بعضی از کاندیدایی که رای اندک گرفتن و نتانستن به دور دوم راه پیدا بکنن یا از رقابت عقب ماندن، با بعضی از کاندیدای پیشتاز که آقای عبدالله و اشرف غنی است با اینا پیوستند، اما واکنش چنین در رسانه های اجتماعی نشان داده شده که گویا اینا را مورد انتقاد قرار دادن که از قوم و یا زبان و یا سمت خود گذشته با کسی دیگری پیوستند و یا از اونا حمایت کردند. به نظر شما آیا این و انتقادات که بالای ی افراد صورت میگیره و یا کاندیدای پیشین صورت میگیره چقدر میتونه قابل توجه باشه؟ یعنی چقدر ای با بجاست و یا بی مورد است به نظر شما؟
به نظر ما فکر میکنم که انتقادات درست نیست، به دلیل اینکه آن اینو که برنامه خدا زمانی که در ما تشریف کردن بر ملت افغانستان تشریف کردن برنامه شون خود در شعاری بسیار خوب است. اگر امید کنم برنامه خود تشریف کردم حال که با کاندیدای دیگه که یک دو شدن دست هم بکن کار کنند بیتر خواهد بود. اگر این شعاری نباشه عملا در عمل پیدا کرده بتونم این خو به نظر ما بسیار خوب است.
بله، اگر بالای افراد انتقاد صورت بگیره به نظر شما آیا این انتقادات بجا خواهد بود یا نه؟
والا انتقادات به جای فکر نکرم به جای باشه، بخاطر از اینکه انتقادات ما یک سلسله دفعی را به فکر خود نمیزنیم، این را میگذارن مثلا بعضی کسایی هست که تحریک میکنن یک جوان ما را که باید با فیسبوک کن و اشخاص و افراد و یا شخصیت هایی که خود کاندید کردن و با کاندیدا یک جا شدن اونا را مورد انتقاد قرار بدن که به نظر ما جوانا کار نکنن و بگذارن که امی شخصیت های خود را کاندید کردن و حالا با کاندیدا یک دو کار میکنن اینا این برنامه خود عملا عملی کنن.
بله، تشکر از شما. دوستان عزیز، نظر مهمانان ما در تواله را شنیدین. اگر میخواین در برنامه اشتراک کنین با شماره تلفن 001-202-619-136 هر پنجشنبه شب از ساعت 12:20 تا 11 زنگ بزنین. بعد از شنیدن یک پیام مختصر باز هم برنامه ما ادامه خواهد داشت.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
باز هم سلام. شیر احمد مهمند از خوست در خط تلفن با ما هستن. آقای مهمند سلام بر شما، بفرمایید.
سلام علیکم، بعد از دور زیبایتان بخیر.
زنده باشین، شام شما بخیر، بفرمایین.
طرف تبریک میگم پیروزی تیم ملی افغانستان که واقعا خوش ما ساختن و دیگه سلام میکنم به مهمانای عزیزتان. یک سوال داشتم در رابطه با این دو کار محترم که خود کاندید کردن. یا مثلا سخنگویایشان یا عضو از تیمشان یکی دیگر خودم متهم میکنه که به یکی میگه که در سابق
جهاد نکری یا دوزی کری یا دیگه شیعتی دیگر رو متهم میکنم. ما سوال از میمان های تانی بود که آیا این تاثیر شاید بگذاره سوری مردم که کردن که این مردم همیال تاثیری کردن که و میگن که تفاصاد ما دست ما آغشته نیست و کاندیدی دیگر یا سخنگویش میگواره که شما در زمان سابق چی چی کارهای در افغانستان کردینه که به نفع افغانستان نبوده. و یک شرط دیگه هم هست که از دکتر سید عبدالله از ایران پول گرفته، شاید این حقیقت داره یا خیر؟
بله تشکر از شما. ادعاهای وجود داره. میریم سراغ آقای آصفی. آقای آصفی، متهم نمودن کاندیدان که همدیگر متهم میکنن و یا هم قسم که کمیسیون انتخابات افغانستان از این دو کاندید پیشتاز خواست که از صحبت‌های تحریک‌آمیز و یا صحبت‌هایی که باعث تفرقه میشه باید در جریان مبارزات انتخاباتی خود از اون از این نوع صحبت‌ها جلوگیری بکنن، قسم که شنونده ما هم سوال کرد، چقدر فکر میکنین که باید جلو همچو صحبت‌ها گرفته شود و یا کاندیدان پیشتاز که در آینده رئیس جمهور افغانستان خواهد بودن یکی از این دو کاندید از همچو اتهام وارد کردن به هم دیگر، آیا فکر میکنین در مناظره ها و یا به شکل مصاحبه ها در تلویزیون ها یک موضوع عادی است و یا اینا باید جلوگیری بکنن از همچو اظهارات؟
خب انصافا اگر اجازه باشه قبل از جواب به این نقطه، هر اقدام بشری به خود یک فرهنگ نیاز داره، حتی بد اخلاقی به خود یک فرهنگ نیاز داره، تکنولوژی امروزی به خود یک فرهنگ نیاز داره و پروسه مدرن دموکراتیک انتخابات به خود یک فرهنگ بسیار بالا نیاز داره که متاسفانه بعضی اوقات آدم اسم میکنه که این فرهنگ نسبتا کمتر میاد. ما دو مورد داریم، یکی اتهام است، یکی نقد بالای برنامه های همدیگر. اگر این نوع از نقد بالای تیم های همدیگر باشه برای اصلاح کردن نهایت زیباست. متاسفانه اکثر اوقات دیده میشه که بعضی برادرها از خطوط سرخ همین نقد بیرون شده موضوع را به اتهام میرسن. مثلا بعضی تیما بالای تیمی دیگه اتهامشون نیست که او برادرها مسلمان نیستن، بعضی تیما دیست که اینا جنگ سالار است، یا ایست یا اوز یا جمع مومن سیطلا کردن که گویا دکتر سید عبدالله تیمشان از ایران پول گرفته. خب صحبت های زیادی از این قبیل به جز مخشوش کردن ملت افغانستان چیزی دیگه کار نمیاره. لذا بهتر بایدیست که و مشوری من با جمع مشوری کمیسیون مستقل انتخابات به صفت یک شهروند افغانستان همیز از دو تیمای محترمه که بزرگوارای عزیز در کنارشان هستن، جمع ملت افغانستان هستن، هر کدام از اینا با میلیون ها رای افغان حمایت شدن و مردم افغانستان نشان دادن وظیفه خود انجام دادن که با وصف خطرات بسیار خطرناک که هر لحظه امکان داشت با بود قطاری که استاد هستن یک اتفاق بد رو خود همراه 7 میلیون انسان به پای صندوقای رای و دل این مردانه رفتن، پروسه را کامیاب ساختن که بار دیگه من مطمئن هستم که با می خواهد بود. حد نیست که خواهش من از دو تیم نیست که تا این که زمان خود بگذارانند بالای اتهام موضوع بهتری است که نقد بکنن از برنامه ها تا این برنامه که برادرها هر دو جانب دارن شب پخته تر برای مردم افغانستان، برای آینده افغانستان این میتونه بسیار کارا باشه. من شخصا با دو تیما در این مورد به صفت یک شهروند نگرانی خود را نوشتیم، رفتیم صحبت کردیم که اگر ما عرض قدر اتهام ببندیم و سندی نداشته باشیم در قبال و مطابق قانون افغانستان، اگر شما اتهام میبندیم بالای کسی باید به اثبات برسانید، وقتی به اثبات نمیرسانید خودتا مجرم هستید. لذا وقت ضایع میساز و بهتر از اینقدر وقت اساس و تاریخ ساز افغانستان تا اتهام بستن، بهتر از مشورای خوبه بالای نقد برنامه باشه تا برنامه دو طرف پخته تر بسازه، با اون بسازه تا اینا خود یک نمایش تراکمی گویا یک نمایش پاکانهی بتن، خوب از اصل قضایی را به میان بکشنن. همین خواست ماست و فکر نمی کنه بالای مردم افغانستان و قدر تأثیر گذاری خواست داشته باشه.
بله تشکر. محمد اسلم از کابل تماس گرفته بودن، اونا پیام گذاشتن گفتن که باید تمام مردم در دور دوم انتخابات به پای صندوقهای رای برند تا به گونه از تقلب در انتخابات جلوگیری صورت بگیره. کریم از کابل در خط تلفن است. آقای کریم سلام، بفرمایید. زنده باشین، بفرمایید.
سلامت باشین. میخواستم یک نظر داشته باشم در ارتباط به این اطلاف ها و سنجی هایی که در این اواخر شکل گرفت در انتخابات، در اون دوم انتخابات افغانستان. باوری من به این است که به اطلاف ها و سنجی ها
خود تأثیرات کلانی را بر بالای روند انتخابات و بالای ملت بجا نخواهد داشت. شما می‌بینید کسایی که امروز ائتلاف کردند و رفتن از کاندیدا از دو کاندیدی مطرحی که بر روند دوم رفتن حمایت کردند، اینا چقدر رای در همون دوری اول در زادگاه و جایگاه خودشان داشتند. مثلا آقای همسی همسجا مسعود کسی بوده که در پنجه کمترین رای داشت، یا مثلا زلمه سید رسول. آنچه که ما توقع داریم اینها تأثیرات به جایی را در روند انتخابات در روند دوم انتخابات به جا نمیگذارند. و یک نظرم بزرد بحثی دیگر دارم ما به عنوان یک شهروند افغانستانی می هست که ما نگران بسیار جدی از تقلب در انتخابات هستیم. ما همه ملت در روند اول انتخابات رفتن رای دادن و امید کردن و گفتن در انتخابات روند اول انتخابات به پایان میرسه. اما شما شاید بودین که کمیسیون مستقل انتخابات نگذاشت که قصدن و همدن انتخابات در روند اول به پایان برسد، انتخابات را سازماندهی کرد، انتخابات را مهندسی کرد و انتخابات را بر روند دوم رفت. حالا در روند دوم که انتخابات رفت، در جایی که امنیت وجود ندارد، ولایتی که تحت تعرض امنیتی قرار دارد، در اونجا هزارها محل رایدهی و مرکز رایدهی را در اونجا باز کرده و تقلب و زمینی تقلب و بیشتر تقلب از امین حقنون برهم می سازد برای یک کانید مشکل. بینن یک از نگران های جدی ما به عنوان یک شهروند در افغانستان می باشد.
تشکر از شما آقای کریم، نظرتان ارائه کردین. اطمان اعضای ستاد انتخاباتی هر دو جانب نظر شما را شنیده و حتما وقتی که مردم نظر خود را ارائه می کنند، تمام افراد که به رأی مردم نیاز دارند باید به نظرشان گوش بگیرند و به او احترام قائل باشند. آقای سایس، نظر شنونده ما را هم شنیدین، اینا هم شکایت خود و نگرانی خود را ابراز کردن. شما من حیث یک جوان شکایات و نظر شما از مبارزات انتخاباتی نخست دور نخست ریاست جمهوری چی بود و می خواهید که در دور دوم از چی باید جلوگیری صورت بگیره؟ بیشتر نگران چی هستین؟
در اصل جامعه که دموکراسی را بنا تجربه می کنند اونا طبیعتا یک سلسله مشکلاتی در همش برنامه می داشته باشند، اما باز هم جای افتخار است که مردم افغانستان با علاقمندی خاص مسئولیت خود را در قبال جامعه و مردم خود ادا کردن و اونها سهم در انتخابات گرفتن. در دور اول انتخابات چند نقطه بسیار مهمی وجود داشت. اولی که یک تعداد افراد اشخاصی که در ولایات یعنی در محلات اونها قدرت محلی داشتن، اونها به نحو مداخله کردن و خواستن تا ای که آگاهانه پروسه انتخابات را به نفع خودشان یا تقلبی را بکنن که به نفع مکاندیدی که اینا میخواستن و این کاملا خطرناک بود به این پروسه. قدم دوم یک سلسله مشکلات از طرف کارمندان کمیسیون انتخابات به میان آمد که این هم کاملا روشن است و ما توقعی را داریم که کمیسیون انتخابات در دور دوم متوجه تمام کارمندانی که در ساحات و سایت ها و محلات دارند اونا را به متعهد بسازند تا این که قوانین را در نظر بگیرند و خلاف‌ورزی نکنند. همچنان یک خطری که بزرگی که علاوه بر ناامنی وجود داشت، یک تعداد مردم ما از استعمال حق رایشان اینا بی‌بهره شدن، این یک مشکل بسیار بزرگی بود که باید نحوی اونا در مقابل جامعه و در مقابل مردم خود یا ای که در مقابل دولت اونا باید نحوی خواهی نخواهی اقدامن شدن، چرا اونا حق داشتن که رای خود استفاده بکنن. و در پالیزو مشکلات دیگی که فکر میکنم برنامه ما اگر کل از را اشاره بکنیم او سلامتیش را داشته باشه، در کل در این دور توقع ما از کمیسیون انتخابات و از دولت ای است که نقاط عمده و اساسی که ما اشاره کردم این را در دور دوم در نظر بگیرن و
یک زمینه شفافتر را برای استعمال رای مردم افغانستان که حقشان است او را مساعد بکنه، تا ای که هر فرد افغان عموطور که اینا مسئولیت خود را در دور قبلی ادا کردن این دور باز بین به صندوقای رای و رای خود را استفاده بکنن.
تشکر. اجازه بدین دقایق اخیر برنامه است. خانم عزیزی، نظر شما در رابطه چیست؟ شما از چی نگران هستین برای دور دوم انتخابات که نمیخواین آنچه که در دور اول اتفاق افتاد در دور دوم هم اتفاق بیفته؟
من نظرم این است که در دور اول انتخابات یک چیز مشکلات یک طرف کنیم مستقل انتخابات رو نمازه بود تو مثلا در جای رجوع بود که در یک سایت رو نمی رسید و در آخر تمام مردم در پشت در یک سایت رو استاده و منتظر ازی بودم که در جای رجوع برد که بالاخره وقت ختم شد و برنامه رجوع هم ختم شد و مردم همه پر ناومی دانه و طرف خانه خود رفتن و یک مثلا مسئله یک چیز مردمی که کارتار از کارت به دست مردم و فیلم به سب تلاش ازی هستن که کارت باید داشته باشن که نگرانی همه مردم اینه نیست که زمانی که با کارت هم بگیرن و بریم به طرف صندوقهای رای و در اونجا برن و این برگای رای دیده شد درست برشان نرسن و در تعدادی هم که درسه تعداد محدود باشن. مثلا به یک سلسله از کماندان سایبای در بعضی کرا و قصبات که هستن توسط زور خود نتون افراد خود تعیین میکنن و اونجا میرن و تای صندوقهای رای و باقی مردم اجازه نمیدن کنا برن و رای خود بتن و زنی مهمی کشور خود تعیین کنن. این دیگر میده همه مردم داره، همه ملت افغانستان داره.
بله تشکر از شما. آقای آصفی، فقط 3 دقیقه دیگر برنامه باقی مانده، میخواستیم نظر شما را هم در این رابطه داشته باشیم.
بسیار لطف کردید، تشکر. انصافا من از دو مورد ناراحت هستم. موضوع اولش که طبیعتا به خاطر تغییر موسه با میگپ های امکان داره یک مقدار تحرکات امنیتی ضد پروسه بیشتر شود که کار و مسائل در موردش از طرف حکومت بیشتر شده که خبر خوش است. و موضوع دوم جمع ملت افغانستان همیست که خدا اینا خواسته تقلب میتان افغانستان به بحران ببره. مثل کریم الله خان برادر ما لطف کردن که من شخصا بشناسم، جوار بسافال است، ایشان هم همین ناراحتیش بود که هیچ انگیزه دیگه بجز موفق سازی پروسه پیش مردم افغانستان نیست و توقع ما از هر دو طرف بزرگوارا همیست که جلو تقلب را بگیرن، چون تقلب نه تنها با بربادی افغانستان که بربادی خود تیمار هم آدم میتونه تصور بکنه.
بله تشکر از شما. یک سوال دیگه هم که باقی میمانه ای است که او تعداد رسالت مردم چی است آقای آصفی؟ آیا آنهایی که از کاندیدای مشخص حمایت میکردن و کاندید مورد نظرشان به دور دوم راه نیافت با یکی از کاندیدان پیشتاز همراه شدن و اکنون میگن که خب چون کاندید ما راه نیافت و یا با کاندیدی که اونا مخالفش بودن یک جا شده و رای نمیتن، چی است رسالت مردم فکر میکنین شما اگر ایره به ارزیابی بگیرین این افراد باید چه بکنن؟
فکر میکنم بسیار خوب است که حالا مهم نیست که کاندید اول کسی یکی از انتخابات یکی بوده که رای بیشتر نیاورده و حالا با یکی از دوستایی است که در مخالفش قرار دارند، بهتر استن مسئولیت ایمانی و وجدانی خود را در مقابل وطن خود انجام بدن، مطالعه بکنن برنامه دو برادر و بزرگوار دیگه ما را که انصافا برنامه خوب داره و میتونه آدم بالایش حساب بکنه. خوب است یک بار برنامه‌شان را مطالعه بکنن، تیمشان را مطالعه بکنن، افرادشان را مطالعه بکنن، از همه مهمتر گذشته‌شان را مطالعه بکنن و یک تصمیم ملی بگیرن. رای دادن به یک کاندید یک مورد، رفتن بالای صندوق رای دهی یک مشخصه است، یک فرض است که بالای ما ملت افغانستان آمده و مثل دوره اول باید و شاید کامیابش بسازیم، ورنه ما میریم به طرف یک انتخاب بعد اگر ندیم پای صندوقای رای که در او زمان بعدن باز هر تشویشی که پیش روی ما بیاید سودی نخواد داشت و ما هیچ پشیمانی هم سودی نخواد داشت. به این اساس خواهش ما به صفت یک شهروندی است که برن دلیلانه پای صندوقای رای و پروسه را به صفت یک پروسه ملی کامیاب بسازن.
تشکر از شما آقای آصفی، آقای سایس و همچنان خانم عزیزی که در برنامه امشب ما اشتراک داشتین. دوستای عزیز، برنامه امشب ما قسمی که در آغاز برنامه هم گفته شد در مورد نظریات جوانان را شنیدین در رابطه با انتخابات آینده افغانستان. او تعداد افرادی که و یا کاندیدایی که از کاندیدای پیشتاز حمایت کردند یعنی حمایت از اونا تضمین کننده برنده شدن یک تیم نیست و اونا حق دارن، هر فرد افغان حق داره که از هر کاندیدی که بخواد حمایت بکنه، اونا باید مورد انتقاد قرار نگیرن. و نگرانی های نیز به بحث گرفته شد در برنامه امشب که گفتن در انتخابات دور اول تقلب صورت گرفته بود، ادعاهای تقلب بود، ادعاهای کمبود برگه ها بود، و همچنان نگرانی های امنیتی وجود داره. این بحث برنامه امشب ما بود. تا برنامه هفته بعدی که باز هم در خدمت قرار میگیریم، خدا نگهدار.